گلین عروس سرخ پوش. نویسنده رحیم مخدومی، راوی مهدی طهماسبی، صدا برداران میثم جزی، سینا احمدی پور، تهیه کننده رویا ولیزاده. تولید شده در پایگاه گویای ایران صدا. نصرالله میگوید از روستای گلین 12 نفر مسلح برای انتقال شهدا رفتن به روستای فطر زمین. میپرسم چرا مسلح؟ و او میگوید خب امنیت نبود. هر لحظه ممکن بود کموله یا دموکرات مانع بشن و یا اینکه دست به شرارتی بزنن. شهدا رو کجا بردن؟ سنندج، قبرستان بهشت محمدی. از اینجا تا سنندج خانواده ها چطور رفتن؟ لابا چند تا اتوبوس گرفتن دیگه ها؟ نصرالله میخندد. اتوبوس؟ اونم سال 61؟ و من میگویم مگه سال 61 اتوبوس نبود؟ چرا بود؟ اما نه تو جاده هایی که تراکتور هم به زور عبور میکرد. اصلا اون موقع چیزی به نام ماشین جزء زندگی مردم نبود. رفت آمدی صورت نمیگرفت که نیاز به جاده و ماشین باشه. اگه لازم بود از جایی به جایی برن، یا پیاده می رفتن یا با الاغ. از روستای 450 خانواری گلین شاید 5 نفر به شهر رفت آمد می کردن. نمی دانم چه در سر نصرالله می گذرد که چهرهش بشاش می شود. می گویم بلند فکر کن آقا نصرالله. می بینم که خوشحالی. بگو تا ما هم خوشحال بشیم. می گه موقعی که اسیر بودم، یک نگهبان بی سواد بود، خیلی دوست داشت سواد یاد بگیره. به من گفت سواد یادم میدی؟ منظورش خوندن و نوشتن بود. گفتم بله. من شروع کردم به آموزش. اون موقع پدرم هم با من اسیر بود. اون عادتی داشت. عادتش این بود که هرچی تو روز اتفاق میافتاد همونو شب میدید و گاهی تو عالم خواب با صدای بلند حرف میزد. یک شب خوابیده بودیم. همین آقا نگهبان ما بود. پدرم در حالت خواب با صدای بلند گفت ای پدر سوختا، شما هنوز خمینی رو نشناختید. خمینی پدر همه تون رو در میاره. شما کافرین. خلاصه همینطور شروع کرده بود بد و بیرا گفتن. نگهبان که هول کرده بود گفت ساکتش کنین، این پدر شما تو خوابم پدر ما رو در آورد. من پدرم رو زود بیدار کردم تا صداش به گوش دیگران نرسه. به نگهبان گفتم به دل نگیر، با شما نیست. اونم به قول معروف سیر سیویلی رد کرد. با این خاطره نصرالله سوالی به ذهنم میرسه. الان آنها کجا هستند؟ ضد انقلابیون را میگویم. آنها که خارجی نبودن، مال همین شهر و دیار بودن. همگی که کشته نشدند، پس الان در همین شهر و دیارن. آنها را کسی نمیشناسد جز اهالی همین شهر. جز کسانی که اسیر آنها بودن و مدتی زیر شکنجه آنها زندگی کردند. این سوال من حال نصرالله را بد می کند. حرفهایش در پشت ترافیکی از واژه ها گیر می کند. نمی داند برای رساندن حرفها به بنده سوار کدام واژه شود. فقط می گوید من اگه اونها رو ببینم تا همین حد بگم که از هوش میرم، از خود بی خود می شم. می پرسم یعنی چی که از هوش میری؟ و او در جواب من میگه یعنی به قدری ناراحت میشم، به قدری حالم بد میشه که از هوش میرم. خب برای مگه تو اونها رو میبینی؟ و میگوید یه بار محمد قرچی رو دیدم. اون خیلی منو شکنجه کرده بود. از خود بی خود شدم. میخواستم با چنگ و دندون بیافتم به جونش. دیوانوار حمله کردم به اون و شروع کردم به زدن. نمیفهمیدم چی کار دارم میکنم. اطرافیان منو گرفتن و آرومم کردن. یکی از ضد انقلابیون امروز در اداره مسئول ارزیابیه. یه بار کارم به اون افتاد. بدون اینکه منو بشناسه گفت برو فردا بیا. گفتم آقای عین میم، من و تو هم دیگر خوب میشناسیم. یه دفعه جا خورد، سرشو بلند کرد و تیز نگام کرد. بنده اسم خواهرشم گفتم. خواهرشم مثل خودش ضد انقلاب بود. بگذاریم که حالا اونم معلم رسمی آموزش و پرورشه. به اون گفتم توریور یادته؟ من تو توریور منقل کرسی اونها را آماده می کردم. هر روز کارم این بود که تو اون سرما هیزم بیارم، آتیش بزنم و زغالا رو بریزم تو منقل و زیر کرسی اونها بذارم تا اونا سردشون نشه. بعد از یادآوری من کمی تو فکر فرو رفت و گفت بله یادمه. بعد همون موقع کارم رو انداخت. از سرنوشت خواهرش پرسیدم. گفت اونم سر کاره. اینا یه دامادی داشتن به نام امیر که خیلی بیرحم بود. ما رو شکنجه می کرد. به دوستان بنیاد سفارش می کنم تا ما اینجا هستیم هر کسی را در ارتباط با ماجرای فطر زمین می شناسن دعوت کنم برای مصاحبه. از خانواده شهدا گرفته تا بازماندگان کاروان اسرا. چند نفری را شناسایی می کنن. همگی می آین. عصر یک روز تابستانی که تاریخ ما 13 مرداد 1395 را نشان می دهد جمع می شویم در نمازخانه بنیاد شهید استان کردستان. اداره کل تعطیل است و بی سر و صدا. تابستان اینجا تابستان معتدلی است. بدون خنک کننده هم می توان نیش و کنایه های آفتاب را تحمل کرد. گفتگوها شروع می شود. اغلب راویان دوست دارن کردی صحبت کنن. اگرچه فهمش برای ما سخت است و مدیریت مصاحبه را از کفمان خارج می کند، اما زیاد سخت نمی گیریم. آقای مقیمی زحمت ترجمه و بعضن مصاحبه با همشهریانش را بر عهده می گیرد. مقیمی معاون فرهنگی بنیاد شهید سنندج است. یکی از میهمانان فاطمه جهانی است. خواهر شهیدان احمد و عبدالله جهانی و همسر شهید محمد کریم نامداری. علاوه بر محمد کریم برادر شوهرش صابر نامداری هم به شهادت رسیده. سیمای رنج توأم با صبری مؤمنانه و ایستادگی مردانه در چهره این زن هویداست. سختی هایی که دست تقدیر بر سر راه این زن گذاشته اگر سر راه یک مرد ضعیف و نفس می گذاشت تنها یک سختی برای زمین زدنش کافی بود. اما فاطمه جهانی همچنان ایستاده. حین صحبت دوبال چادرش را زیر گلو محکم می گیرد و با صلابت صحبت می کند. نگاهش به مشهودات پیش رو نیست. در دور دست چیزی را می بیند و بغض‌آلود سخن می گوید. من 10 با محمد کریم زندگی کردم. موقع شهادت پسر کوچیکم مصدق 2 بود. 2 پیش از به دنیا آمدن مصدق از دنیا رفته بودن و ما همین 1 رو داشتیم. دموکرات وقتی روستا رو گرفت آدماشو فرستاد در خونه ها تا مردان انقلابی رو یکی یکی بگیرند و ببرند. یادم 2 مسلح اومدن در منزل ما و محمد کریم رو بردن. اون روز تمام مردان خانواده های ما رو دستگیر کردن و بردن. پدرم و شوهرم و برادر شوهرم و 2 خودم و. از این میان تنها پدرم بعد از مدتی اسارت آزاد شد. بقیه رو به شهادت رسوندن. چندین ماه زیر شکنجه بودن. بعد از شهادت جنازه ها رو دفن نکرده بودن. ما بعد از 7-8 جنازه ها رو پیدا کردیم. در طول دوران اسارت هرچی این ور اون ور زدیم برای ملاقات اجازه ندادن. آزار شوهرم به کسی نمی رسید. شغلش باغداری بود و جرمش طرفداری از جمهوری اسلامی. همین. غلام حسین رسولی همان کسی است که نقش پدر را برای برادرش محمد ایفا کرد. اگر بخوایم در قصه فطر زمین دنبال یک قهرمان بگردیم، تصور میکنم بعد از کمی جستجو میرسیم به محمد رسولی، کسی که در نوجوانی به دموکرات پیوست اما خیلی زود به خود آمد و کنار کشید و برای جبران مافات دست به عملیاتی جوان مردانه زد. قصه نارنجک و لوله بخاری مسجد که یادتان هست. غلام حسین میگوید محمد 3-4 سال بیشتر نداشت که پدرمان از دنیا رفت. از آن سال به بعد مسئولیتش افتاد گردن من. او را آوردم خانه خودم و تا زمان شهادت که حدود 11 سال میشد پیش خودم نگهش داشتم. زمانی که این واقعه رخ داد من در کردستان نبودم. میدانستم اگر دموکرات منو پیدا کنه دستگیرم میکنه. مقداری آذوقه تهیه کردم، گذاشتم منزل، به محمدم سفارشات لازمو کردم و رفتم بوشهر برای کار. اون موقع محمد 16 ساله بود. اخبار کردستان را مدام پیگیری میکردم، از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه ها. وقتی خبر آزادسازی گلین رو در روزنامه خواندم، از بوشهر برگشتم به گلین. تازه متوجه شدم که محمد و پسرم هوشنور چه کاری کردن. حالا اون دو نفر اسیر دموکرات بودن. هر کس از اهالی روستا سعی میکرد برای آزادی اسرا کاری کنه. منم تلاشم رو شروع کردم اما نتیجه نداد. یک روز صبح رفته بودم مسجد برای نماز، دیدم مردم دارن خبری رو بین هم رد و بدل میکنن. گوشام تیز شد، خبری رو شنیدم که از شدت ناراحتی همونجا بیهوش شدم. مردم میگفتن دیشب تو روستای کلاته 7 نفر رو شهید کردن. صابر زرین، محمد کریم و صابر نامداری، 2 فرزند حاج میرزا، تا رسیدند به اسم برادرم محمد، پسر محمد علی. نوبت میرسد به لطف الله پرسته. میگوید
در بد مخمسه گیر افتاده بودیم. روستا را قرق کرده بودند. از مردان روستا میخواستند که با آنها بپیوندن. بعضی از روی ناگاهی، بعضی از روی ترس، بعضی از رو در بایستی با آنها پیوستن. میگفتن بیای نسلحه دست بگیرین و همراه ما با دولت بجنگین. ما چند تا جوان بودیم، از آنها نفرت داشتیم اما نمیدانستیم چه باید بکنیم. با هم جمع شدیم تو باغ صابر زرین و تصمیم گرفتیم که مقاومت کنیم. صحبت شد یک جوری به نیروهای دولتی خبر بدیم که اینا روستا رو اشغال کردن. یکی گفت شبها تو بلندی آتش روشن کنیم. خلاصه این که هر کسی یه نظری داد. من 2 تا دختر داشتم که خیلی نگرانشان بودم. برای این که خیالم راحت بشه و اونا رو مخفیانه از روستا بردم سنندج، منزل پدر همسرم. با پای پیاده رفتیم. هر کس منو دید گفت خودتم بر نگرد روستا، دستگیرت میکنن. من نمیتونستم بر نگردم. تمام کار و زندگیم تو روستا بود و اون وقت وقتی که برگشتم دستگیر شدم. یکی از شکنجه هاشون این بود، میگفتن باید به هم بخندین، اگر نمیخندیدیم میزدن. دوستی داشتم به نام احمد خال، آمدن اون را صدا کردن و با خودشان بردن. بعد چند وقت دیدم لباساش روی قاطر یکی از افراد ضد انقلابه. پرسیدم اینا لباسای دوستم احمد خال، خودش کجاست؟ خندیدن و گفتن فرستادیمش دنبال نفت. این اصطلاحی بود بین خودشان. وقتی میخواستن بگوین سر به نیستش کردیم، میگفتند فرستادیمش دنبال نفت.
حاج محمد گفتاری که وچه تمایزش با دیگران کلاه حجی است که بر سر نهاده جانباز کاروان او سراست. از او میپرسم به چه جرمی تو رو به اسارت بردن؟ میگه
قبل از انقلاب میرفتم آبادان گردو میفروختم. راهپیمایی انقلاب که شروع شد به انقلابیون پیوستم. قضیه سینما رکس آبادان رو یادمه. اون موقع من تو آبادان بودم. انقلاب و تا پیروزی همراهی کردم. بعد از پیروزی انقلابم به پای انقلاب بودم. به همین خاطر ضد انقلاب کینه منو به دل گرفت تا روزی که وقت انتقام فرا رسید. یک روز بیرون از روستا بودم، بی خبر از همه جا، سوار بر الاغ برمیگشتم گلین. وارد خانه که شدم چند نفر آمدن سراغم، گفتن باید برویم روستای شیان، کار واجبی داریم، زود برمیگردیم. در میانشان یک نفر آشنا هم بود. گفتم الان که وقت نماز مغربه، اجازه بدین نمازمو بخوانم بعد. گفتن نه، همین حالا باید راه بیفتیم. خب منم بلجبار همراهشان رفتم. شک و دلهوره داشتم اما کاری نمیتانستم بکنم. وقتی رسیدیم گردنه شیان دیگه شکم به یقین تبدیل شد. میخواستم فرار کنم اما دیگه دیر شده بود. سرازیر شدیم سمت روستا و رسیدیم به نیروهای دموکرات. وقتی سلام کردم به جای جواب ریختن رو سرم و حسابی کتکم زدن بدون اینکه یک کلمه بگن چرا میزنن. بعد منو بردن داخل طویله ای و از سقف آویزانم کردن. نه آب میدادن نه غذا، فقط میزدن. از تشنگی زبانم به حلقم چسبیده بود. هرچی التماس میکردم یک قطره آب نمیدادن. حاضر بودم برای یک قطره آب جانم را هم بدم. دست و بازویم از کار افتاده بود. توان باز کردن لباس برای غذای حاجت را هم نداشتم. ده دوازده روزی اونجا بودیم. طویله یک پنجره کوچیک داشت. شبا می آمدن تکه اینان می انداختن و می رفتن. از آنجا ما را بردند هویه. سنگ های 70-80 کیلویی می گذاشتن رو این کولمان تا از این آبادی هم کنیم به آن آبادی. به مردم آنجا گفته بودم بیایید. جاش‌ها را آوردیم. حدود 30 نفر بودیم ما. ما رو در میان ده جمع می کردن. جلوی من جو می ریختند و می گفتن باید بخورین. در طول این مدت اصلا اجازه ندادن نماز بخوانیم. به من می گفتن این داماد جلالی زاده است، باید ادامش کنیم. سال 62 400,000 تومان از ما خواستن برای آزادی. من نصرالله رسولی و مظفر لطف‌الله پرسته بعد از آزادی با هم راه افتادیم به سمت سنندج. باید از دره‌ای می گذشتیم. داخل آب می افتادیم. بلند می شدیم می افتادیم داخل چاله. خب با این حال می گفتیم این چاره‌ای نداریم. اگه کشتن بشیم باید به راهمان ادامه بدیم. بعد از مدتی رسیدیم به روستایی. آدرس گرفتیم. گفتن یک روستا سر راهتانه. بعد از آن می رسید به تونلی که می خوره به سنندج. از تونل که خارج شدیم سر و کله یک مینوبوس پیدا شد. راننده گفت ها کجا میرید؟ گفتیم سنندج. 3 نفرمان 1 ریال پولم نداشتیم. سوار شدیم آمدیم فیض‌آباد. گفتیم میخوایم بریم گلین. یکی از ناشناها گفت گلین میری برای چه؟ بچه‌ها تا آوردن سنندج. گفتم ها؟ و پرسجو کردم و خانه من را پیدا کردم. دختر بزرگم آمد دم در. منا که دید نشناخت. گفت با کی کار داری؟ گفتم من پدرت هستم. از تعجب و خوشحالی زد زیر گریه. بعد رفتم دنبال اسباب و اساسیه زندگیم. دیدم هیچ چیز نمانده. ما خانواده ثروتمند گلیم بودیم. ریخته بودن منزل ما و دار و ندار من رو برده بودن. هر چیزی هم که به دردشان نمیخورد پرتاب کرده بودن ته دره. سید حسین سجادی و حاج مولود غلامیان که اکنون میان سالی را رد کردند در روزگار جوانی به کار داد و ستد مشغول بودند. مایحتاج روستا را از شهر خریداری می کردند، می آوردن روستا و یا محصولاتی را از روستا بار می زدند می بردن به شهرهای دیگر. سید حسین می گوید پیش از انقلاب
عکسی از امام خمینی به دستم رسید. آوردم روستا و با همون عکس به معرفی امام و نهضتش پرداختم. مردم نسبت به رژیم طاغوت تنفر داشتن. حاج مولود میگوید وقتی ضد انقلاب روستا را اشغال کرد، مقررات عبور و مرور سختی گذاشته بود. هر کس میخواست برود شهر به او شک میکردن که مبادا میخواهد برود پیش نیروهای دولتی و جاسوسی کند. زندگی زیر نظر ضد انقلاب خیلی سخت و طاقت فرسا بود. وقتی از شهر برمیگشتیم به روستا تفتیشمان میکردند. در جیبمان کوپن یا کالابرگ کالا میدیدند، میگفتند شما این را به عنوان حق جاسوسی گرفته اید. یک بار 50 کیلو نمک خریده بودم. وقتی رسیدم روستا جلومو گرفتن و گفتن نمک ها را خالی کن. پرسیدم برای چه؟ گفتن لای نمک ها نارنجک مخفی کردی. به زور نمک ها را خالی کردن. وقتی دیدن چیزی نیست گفتن جمع کن برو برو. او در ادامه گفت آنها نسبت به گلین کینه داشتن، چون گلین انقلاب را همراهی کرده بود. هادی جلالی زاده دوباره ماشین را آتش می کند. این بار به سمت باقی که صاحبش قرار است قصه برادر شهیدش صابر زرین را برای من بگوید. مسیر سفرمان هیجان انگیز است. جاده آسفالت منتهی می شود به خاکی و خاکی به آبی. هادی جلالی زاده که از عمق نهر خبر دارد، بدون توقف پژو را میزند به دل آب و چرخهای ماشین را یک آبتنی حسابی میدهد. نمیدانم بومی هایی که میخواهند با پای پیاده عبور کنند چگونه این نهر به طول 10-20 متر را طی میکنند. دو زن آن سوی نهر در حرکتند. یکی کیسه بر دوش دارند. زنان سخت کوش این سرزمین پا به پای مردها کار میکنند. هادی میرسد به دوراهی چه کنم. ناگزیر آدرس را از آن دو می پرسد. برق چشمان زن کیسه به دوش را به وضوح می شود دید. معلوم است که آدرس خانه خودشان را خواسته ایم. مشتاقانه با همان کیسه سنگین می افتد جلو و می گوید تشریف بیاورید، تشریف بیاورید. کمی که می رود احساس می کند با آن کیسه نمی تواند پا به پای ماشین بیاید. کیسه اش را می گذارد کنار جاده. از او می‌خواهیم سوار ماشین شود یا لااقل کیسه اش را بدهد با ماشین بیاوریم، اما قبول نمی‌کند. می‌گوید برمیگردم می‌آورم. او جلو می‌رود با سرعت، پژو پشت سرش، آهسته از جاده خاکی می‌پیچد به باریک راهی که دست آدم را می‌گیرد و می‌کشد بالای تپه. باریک راهی مال رو. حالا باید کوهنوردی کنیم. بالای تپه باغچه ایست مشرف به دره، اتاقکی و امکاناتی برای یک زندگی کاملا ساده روستایی. اینجا باغچه اسماعیل است، برادر شهید صابر زرین. همه اعضای خانواده مشغول کارند، از پسر نوجوان گرفته تا مادر خانه‌دار. مشغول عکس گرفتن از مرغا و جوجه اردک ها هستم که اسماعیل زرین از لابلای درخت ها هویدا می شود با تن و روی خاکی. وقتی خودمان را معرفی می‌کنیم به خوبی استقبال می‌کند و تعارفمان می‌کند به اتاقک. می‌رویم داخل. 4 دیواری کوچکی است، مسقف به تیر چوبی و حصیر. دیوارها گچ و خاک است. پنجره بزرگ منظره زیبای کوه، صحرا و دشت و دمن را به این اتاق کوچک دعوت کرده. در این چشمانداز زیبا می‌نشینیم پای خاطرات اسماعیل. دو برادر بودیم و یک خواهر. پدرم کشاورز بود، ما هم به او کمک می کردیم. صابر با این که از من کوچکتر بود به ما توصیه می کرد گول این گروهک ها را نخورید، به آنها نپیوندید. این گروهک ها همه رفتنی هستند، تنها جمهوری اسلامی ماندگار است. می گفت من خیلی نمی مانم، از میان شما میرم، ولی این نصیحت منو فراموش نکنید. قبل از انقلاب برای مدارس شبانه روزی آزمون گذاشته بودن. صابر تو آزمون شرکت کرد و قبول شد. رفت مدرسه شبانه روزی کامیاران. دیر به دیر می آمد خانه. او و دوستانش توی همین مدرسه بر علیه رژیم طاغوت تظاهرات می کردن. انقلاب که پیروز شد، گروهک ها قائله به پا کردند و صابر برگشت به روستا. ما درس خواندن صابر رو خیلی دوست داشتیم. من کارگری می کردم، پول در می آوردم و به اون کمک می کردم. می گفتم تو فقط درس بخوان. حدود 3 سال گروهک ها تو روستاهای ما رفت و آمد داشتن. از روستای ما گلین حدود 30 نفر از انقلابیون رو اسیر کردن. شکنجه های زیادی می کردن. صابر 2 سال بود ازدواج کرده بود. به او گفته بودن به خمینی توهین کن تا آزادت کنیم. او جواب داده بود خمینی چه گناهی مرتکب شده که به او توهین کنم. من قبل از اینکه اسیر بشم فرار کردم، رفتم مسلح شدم. 36 ماه با سپاه همکاری داشتم. از روستای ما حدود 80 نفر به سپاه پیوسته و مسلح شدن. ما می رفتیم روستاها رو پاکسازی می کردیم. خانه آقای جلالی زاده رو پایگاه قرار دادن. موقع رفتن خانه را آتش زدن. اموال خانه را هم غارت کردن. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. روستایی بود به نام گلین که مردمان با ایمان و زحمت کشی داشت. یک روز عده‌ای تصمیم گرفتند با زور اسلحه ایمان آنها را بگیرند. آنها گرسنه ماندند، آوارگی کشیدند، شکنجه شدند، به شهادت رسیدند، اما ایمانشان را ندادند. این همه قصه فطر زمین است. فطر زمین یکی از هزاران قصه این سرزمین سخت کوش و با ایمان است که سینه به سینه نقل خواهد شد و به نسل‌های آینده یاد خواهد داد از اجداد خود درس ایستادگی برای حفظ ایمان بیاموزند. مأموریت ما در این قصه به پایان رسید. باید برویم و خود را برای نقل قصه‌های دیگر آماده کنیم. بین راه بازگشت مزرعه سبزی در کنار جاده کوهستانی ما را به خود فرا می خواند. هادی پژو را متوقف می کند و پیاده می شود. خانواده‌ای وسط مزرعه مشغول کارند. هادی با صدای بلند سفارشی می دهد و خانواده با صدای بلند اجابت می کنند. لحظاتی بعد کودکی با 1 پلاستیک پر از خیار از زیر درخت ها نمایان می شود. سفارش کاک هادی را آورده است. اسمش را می پرسم. می گوید ریبوار. می پرسم ریبوار به چه معناست؟ نمی داند. آقای مسعودی می گوید یعنی کسی که در راه است. رهگذر. چه اسم زیبا و با مسمایی. ریبوار. مسمایش را با احوال خودم می سنجم که همیشه در راهم. به ویژه حالا مسمایش را با این اتفاق پایان سفر می سنجم. به کودکی برخورده ایم که اسمش در راه است و نگاهش به ادامه راه. ریبوار. اگر اسم کتاب گلین عروس سرخ پوش نبود حتما می گذاشتم ریبوار. حالا هم اگرچه کتاب با ریبوار آغاز نشده اما با ریبوار به سرانجام رسیده. ریبواری که امروز در لبالب راهی تفریح و کشاورزی می کند که روزگاری نچندان دور حتی با یگان زرهی هم نمی شد از آن عبور کرد. راه در قرق کسانی بود که خیلی زود به بیراه رسیدن و مثل کف روی آب محو شدن و از بین رفتند. اما این راه امروز باقی است. از پدر بزرگ این کودک به پدرش منتهی شده. از پدر به او رسیده و از او به نسل‌های بعدی منتقل خواهد شد. فرق راه با بیراه همین است. آنان که راه می‌بستند الان کجا هستند؟ کجا هستند؟
نبا دوشت دوان نبا بران نبا فرچان نبا خوال سردان نبا وگر نگست برادر نزان نبا دی